سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه حضار محترم، عزیزانی که در این جلسه حاضر هستند و عزیزانی که در فضای مجازی ما رو دنبال میکنن. تشکر ویژه دارم محضر استاد عزیز جناب آقای لکسایی که قبول زحمت کردند و پذیرفتن که در این نشست و در این مدرسه ارائه بحث داشته باشن. به هر حال بحث حکمرانی و مسئله نظم‌هایی که داره در جهان تئوریزه میشه، پیرامونش گفتگو میشه و مسئله تغییر نظم‌هایی که وجود داره مخصوصا تو سطح جهان اسلام و اون پلن‌ها و طرح‌هایی که داره طراحی میشه برای مدیریت این فضا، بدون شک یکی از کسانی که پیشرو بودند در این یادآوری بحث تغییر نظم و نقش فعال ما در پاسخگویی در برابر چنین مسئله‌های خود حضرت آقا مقام معظم رهبری بودند که این تذکار و این هشدار رو دادن. و به هر حال باید ما نسبت به ایشون و دیدگاهشون یک بصیرت بهتر و قابل توجه بیشتری داشته باشیم که در ادامه هم که به هر حال این همایش و این مدرسه و یا مدرسه های بعدی که خواهیم داشت همه در پاسخ به این درخواست ایشون هستش که فهمودن که باید پیرامون این نظم و این تغییر مسیری که داره رخ میده پاسخ خودمون رو داشته باشیم و ما در این عرصه نقش آفرینی خودمون رو داشته باشیم. من تشکر میکنم از آقای دکتر لکسایی که ایشون بناس با موضوع اصول الهیات حکمرانی از نگاه مقام معظم رهبری طرح بحث داشته باشن. در حال استقبال میکنیم از سخنرانی و دیدگاهشون به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
الحمدلله رب العالمین، صلاة و السلام على سیدنا محمد
و
آل طیبین طاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم محضر شما فضلا، اساتید، بزرگواران، حضار در مجلس، عزیزان حاضر در فضای مجازی. تسلیت عرض میکنم سال روز ارتحال حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، کریمه اهل بیت، تا روز شهدای حرم حضرت شاه چراغ در شیراز و همینطور شهادت مردم مظلوم غزه به دست رژیمی غاصب و غصاب و جنایتکار. بحثی که در محضرتون خدای متعال لطف کرده توفیق داده هستیم، بحث اصول الهیات حکمرانی هست از منظر مقام معظم رهبری حفظه الله. در واقع بحث ما برمیگرده به ظرفیت شناسی در ادبیات و آثار معظم الله و اینکه چه مقدار ما میتونیم از فرمایشات ایشون در این حوزه بهره‌مند بشیم و استفاده بکنیم. البته واقعش این هست که مباحث مرتبط با حکمرانی اسلامی در آثار معظم الله فراوان هست. دلیلش هم برمیگرده به رویکرد دینشناسی ایشون که از قبل از انقلاب ایشون رویکرد نظامواره و سیستمی و جامع داره نسبت به بحث دین. در همین کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن که الحمدلله صوتهای اون جلسات هم پیدا شد و پیاده شد و به شکل کتاب هم منتشر شده، اصل صوت‌ها هم توی سایت صحبا در دسترس هست، اگر خود صوت رو هم خواستید گوش بدید. و هم این چکیده ها که همون زمان قبل از انقلاب منتشر شده بود و این همون نسخه قبل از انقلاب کتاب هست. چند بار من اینو دادم هی صافی کردن و جلدش هم کلن اون جلد سابق از بین رفت، دوباره ازش عکس گرفتن و خواستم اون اصالتش حفظ بشه. توی همین تلخیصی که قبل از انقلاب آبان 53 هم منتشر شده شما نگاه کنید، دین تعریف میشه به عنوان طرحی جامع برای زندگی. خیلی تعریف قشنگ و دقیقی. و برابر این هدف مسلمان ها در ذیل سایه سار رهبری الهی چه با عنوان نبوت، چه با عنوان امامت، چه با عنوان ولایت، چه با عنوان فقیه جامع و شرایط در عصر غیبت که تو همین سخنرانی ها هم اتفاقا بهش توجه شده، اقامه دین هست. در این مقدمه ایشون گلایه دارن از اینکه چرا اسلام به صورت یک منظومه و مجموعه واحد ارائه نمیشه که هم ناظر به ساحت نظر باشه هم ناظر به ساحت عمل. این عبارت ایشون این هست، فرمایند که به طور خلاصه سه خصوصیت مهم را در بحث‌ها و گزارش‌های فکری اسلامی ضروری می‌دانم. بقیه‌اش رو من خلاصه کردم. یک، خصوصاً که معارف و دستگاه فکری اسلامی از تجرد و ذهنیت محض خارج گشته و همچون همه مکاتب اجتماعی ناظر به تکالیف عملی و به ویژه زندگی اجتماعی باشد. خب یعنی ما بحث نظری نداشته باشیم؟ چرا؟ اونتا هر بحث نظری که مطرح میکنیم ناظر به عمل باشه و هر یک از مباحث نظری از این دیدگاه که چه طرحی برای زندگی انسان و چه هدفی برای بودن او و چه راهی برای رسیدن به این هدف ارائه میدهد مورد بررسی و تعامل و تحقیق قرار گیرد. مثلا ما بحث توحید رو مطرح میکنیم از سه زاویه: توحید چه طرحی برای زندگی ما ارائه میده، چه هدفی رو برای بودن ما در این عالم تعیین میکنه و چه راهی رو برای رسیدن به اون هدف پیش پای ما میگذاره. چقدر عبارت ها جامع و دقیقه ها. چه طرحی، چه هدفی، چه راهی. نظری ترین مباحث رو شما وارد میشید باید با این روی کرد وارد میشید. حالا تو این کتاب اتفاقا این اتفاق افتاد. یعنی شما اینجا وقتی وارد بحث توحید میشید، خود ایشون مثالی آوردن برای اینکه چه بحثی با فایده هست چه بحثی بی فایده است. مباحث نظری با فایده بی فایده. بنابراین شما در یه مسیری دارید حرکت میکنید، با اتومبیل پر شتاب دارید میرید، یک بار با دوستتون بحث میکنید که این زمینهای اطراف به چه دردی میخوره. مثلا شما هر بحثی داشته باشید به هر نتیجهی که برسید در این رفتن شما تأثیری نداره. شما دارید میرید به یه مقصدی میخواید برسید، به یه شهری میخواید برسید. این بحث نظریه فارغ از عمله. اما یه وقت بحثتون اینه که اصلا درست دارید میرید. اون یکی میگه که نمیدونم، میگه فکر کنم اشتباه داریم میریم. به محض اینکه این دو سه جمله بین شما رد و بدل میشه، راننده سرعتشو کم میکنه، میگه که منم نمیدونم. یا نه با سرعت میره به شما میگه خاطر جمع باشید، درست داریم میریم. یعنی یک بحثیه که دقیقاً اثرش و ثمرش فوراً توی عمل ما خودشو نشون میده. اگه هیچ کدوممون نمیدونیم که داریم درست میریم یا نه، خب ماشین رو سرعتش رو کم میکنیم، وای میستیم یا داریم میریم مراقبیم، یه کسی که میاد چراغ بزنیم نگرش داریم، آقا ببخشید ما فلانجا داریم میریم، درست داریم میریم؟ نکنه ما با این سرعت داریم از مقصدمون دور میشیم. حالا من خواهم گفت که تو بحث های نظری ایشون چگونه این رو رعایت کردن. ملاحظه دوم فرمودن دیگران که مسائل فکری اسلام به صورت پیوسته و به عنوان اجزاء یک واحد مورد مطالعه قرار گیره، یعنی که شما بحث اعتقادی کلامی الهیاتی میکنی این با بحث اخلاقتون گسسته نباشه، بحث اخلاقی میکنید با بحث فقهتون گسسته نباشه. ما با یک منظومه فکری، با یک مکتب، با یک دستگاه روبرو هستیم. این دستگاه بخش نظری داره، بخش عملی داره، بخش آراء داره، بخش افعال داره، همه چی داره. تا مجموعاً از شناخت این اجزا و عناصر هماهنگ و مرتبط، طرح کلی و همه جانبه‌ای از دین به دست بیاد. این که گفتیم دین چیه؟ طرح جامعی برای زندگی است. و لذا آیا دین ساحت‌های حکمرانی رو هم پوشش میده؟ طبق این نظریه باید پوشش بده دیگه. آیا ما انتظار داریم الهیات اسلامی حوزه حکمرانی رو پوشش بده؟ بله دیگه، اگه طرح جامعه برای زندگی ما باشه باید پوشش بده دیگه. چون حکمرانی میخواد چیکار کنه؟ حکمرانی میخواد زندگی ما رو ساماندهی بکنه دیگه، اونتا با مشارکت خود ما. یعنی بحثی که در حکمرانی جدید مطرحه اینه که دولت فعال مایشا نباشد، چون نمیتواند. دولت ورشکست میشه اگه بخواد همه کاری رو خودش انجام بده، با توجه به بوروکراسی آهنینی که در اختیار داره. این بوروکراسی نمیتونه مشکلات جامعه رو حل بکنه. ما باید بیاییم امور مردم رو به خود مردم بسپریم، با کمک خود مردم، با کمک خود نهادهای داوطلب، با کمک تشکلهای ایمانی تو جامعه اسلامی بحث رو پیش ببریم. حالا شما توی همین سخنرانی ها این بحث رو میبینید. در این کتاب من چون به مناسبت های این کتاب رو تدریس کردم، ظرفیت های مباحث این کتاب رو شناسایی کردم. از جمله در حوزه حکمرانی من چند تا بحث نوشتم که از این کتاب میشه انجام داد. یکی، یعنی در ذیل حکمرانی در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، یکی حکمرانی تراز هست، یعنی شاخصهای حکمرانی تراز رو از این کتاب ما میتونیم داریم. یکی حکمرانی عادلانه هست، یکی انواع حکمرانی هست و الگوهای حکمرانی. اما چند تا بحث ریستر هم داریم. یکی مناسبات حکمرانی و ایمان، یعنی ثمرات ایمان و عمل صالح رو ما در عرصه حکمرانی از این کتاب استخراج کنیم و استنباط کنیم. دوم، بحث حکمرانی و توحید. توحید از اون جهت که به معنای یکی کردن است و به معنای یکی ساختن است، که ما اراده خودمون رو همسو میکنیم با اراده خدای متعال، در نتیجه حکمرانی خودمون رو هم همسو میکنیم با اون چه که خدای متعال از ما میخواهد. بحث حکمرانی و نبوت، حکمرانی یعنی مناسبات حکمرانی و نبوت، مناسبات حکمرانی و ولایت، در ذیلش بحث هجرت، مناسبات حکمرانی و معاد، مناسبات حکمرانی و امید، مناسبات حکمرانی و امنیت، مناسبات حکمرانی و نور و هدایت همینطور. یعنی اینا هر کدوم ظرفیت این رو داره که به صورت یک بحث مستقلی مورد توجه قرار بگیره. خب حالا ما توی این جلسه میخواییم چیکار کنیم؟ من سراغ دیگر آثار آقا توی این جلسه نمیرم، چون اونا بحثاش خیلی زیاده. مثلا در 10 مجلد تفسیری که از حضرت آقا منتشر شده، من اون مجلدات رو هم از منظر حکمرانی مطالعه کردم، بررسی کردم، بعضیاش هم ارائه کردیم تا حالا، یعنی صوتهاش موجود هست. مثلا تفسیر سوره مبارک حشر یه دوستان خواستن پیگیری بکنن، فوق‌العاده از نظر مباحث حکمرانی غنی و قوی هست. یعنی مباحث حکمرانی تو تفسیر سوره حشر خیلی زیاده، یا تو تفسیر سوره توبه که باز تفسیر سوره توبه مال همون قبل از انقلاب البته، اونجا مثلا خیلی بحث‌های حکمرانی ظرفیتش یعنی زیاده، ظرفیت مباحث حکمرانی زیاد است. ما در این جلسه فقط به یک بحث می‌پردازیم از نگاه ایشون، اون هم بر اساس همین کتاب طرح کلی، یعنی سراغ آثار دیگه فعلا نمیریم. اون اینه که الهیات حکمرانی چه اصولی داره. خب من بعد یه کمی اصول رو بگم، منتها اینجا اصول رو باید متناسب با الهیات به اضافه حکمرانی بگیم ما، چون یه چیزی به ذهن میاد که خب اصول لابد هم اصول دینه دیگه، الهیات هم که میگیم که همون اصول دینه، پس شما کلمه اصول رو اینجا واسه چی آوردید؟ میگیم الهیات حکمرانی یعنی هم اصول دین، مقصود این نیست. اصول دین رو ما مبانی قرار میدیم، یعنی اگر مبانی الهیات حکمرانی بگیم چیه، باید اصول دین رو بگیم، یعنی بحث توحید، بحث نبوت، بحث معاد، بحث امامت، بحث اوصاف و اسماء حسنای الهی که حالا یکیش بحث عدالت خدای متعال هست. البته در این کتاب بحث ایمان هم مطرح شده که حالا ایمان میتونه در اصول بیاد. یک وقت ما پس اصول رو به این معنا میشه گرفت، ولی ما اینجا به این معنا نمیگیریم. ما این بخش رو مبانی قرار میدیم، یعنی توحید، نبوت، معاد، امامت، عدالت، اینا تو مبانی الهیات حکمرانی قرار میگیره. خب چون حکمرانی از جنس فرایند هست، پس حکمرانی حرکته. ما برای حرکت 6 رکن قائل هستیم، اینها رو هم اصول حکمرانی نمیدانیم، ولی ازش تو بحثمون استفاده میکنیم. ما 6 تا رکن برای هر حرکتی داریم، از جمله حکمرانی که از مقوله حرکت هست. یعنی ما حکمرانی رو به حرکت تعریف میکنیم، حرکت در امر عمومی، هر امری که عمومی باشه وقتی از منظر حکمرانی بهش نگاه میکنیم پویا هست، فعال هست، از یه مبدأ شروع میشه تا یه مقصدی میخواد به یه مسیر اتفاق بیفته. 6 تا رکن داره، یکی رکن مبدأ هست، یکی رکن مقصد هست، نقطه شروع حرکت، نقطه پایان حرکت. سوم متحرک ها هستن، یعنی اونایی که دارن حرکت میکنن، مثلا یه سازمان داره حرکت میکنه، یه دولت داره حرکت میکنه، یه تشکل ایمانی داره حرکت میکنه، میخواد از مبدأ به یه مقصدی برسه. اون متحرک یا متحرک ها، کنشگران، بازیگران، ایفا کنندگان نقش، اینا کیا هستن؟ که معمولا تو مباحث حکمرانی گفته میشه که میتونن نهادهای دولتی باشن، میتونن خصوصی باشن، میتونن داوطلبانه باشن، تشکلهای ایمانی باشن. اینا همه، چون حکمرانی آمده که دولت رو اجتماعی بکنه دیگه، یعنی مردم فعال بشن، تشکلهای مردمی فعال بشن. بحث چهارم محرک ها هست. محرک ها هم دو بحثه، محرک های معرفتی داریم، محرک های انگیزشی داریم. این هم رکن چهارمه. رکن پنجم و ششم هم میشه زمان و مکان، یعنی اون بستر جغرافیایی که این حرکت درش اتفاق میفته و شرایط زمانی که این حرکت تو اون شرایط زمانی داره اتفاق میفته. این موقع ممکنه شما در شرایطی هستید که در شرایط تقیه مثلا هستید، وقت دستتون نه بازه، میتونید آزادانه راحت فعالیت‌هایی رو که میخوایید انجام بدید، به هر حال شرایط خیلی اثرگذاره. خب اون مبانی که گفتیم در این ارکان تأثیر میگذاره، ولی هنوز ما وارد اصول نشدیم، ولی برای فهم اصول اینا رو لازم داریم. ما یعنی باید اون مبانی تو خاطرمون باشه که ما اصول دین رو تو مبانی الهیات و حکمرانی دیدیم، جاشون اونجا قرار دادیم. بعد ارکان ششگانه حرکت هم اینا ارکان الهیات و حکمرانی هستن. چرا؟ به خاطر اینکه الهیات تو هر شش رکن تأثیر میذاره. الهیات در هر شش رکن تأثیر میذاره. چطور؟ در حد مثال فقط میگم، تا چون میخوام به اصول هم وارد بشیم، یه بحثی هم در زمین اصول که اون مهمه به نظرم. ولی خب برای فهم اصول و استنباط و استخراج اصول باید این دوتا مرحله رو هم طی کنیم، هم بهش توجه داشته باشیم. ببینید، شما وقتی که مبدأ رو میخواهید شروع مشخص بکنید برای حرکتتون، اینکه موحد باشید یا نباشید مهمه دیگه. یک انسان موحد، یک نهاد موحد، یک جامعه موحد، یک تشکل توحیدی وقتی میخواد به لحاظ اعتقادی حرکتی رو انجام بدهد، مبدأ و مقصدش توحید و معاده دیگه. یعنی نگاه میکنه الان جامعه چقدر توحیدیه. اگر به نظرش رسید جامعه توحیدی نیست، یعنی یه گزارشی از وضع توحید جامعه باید ما ارائه بکنیم. هدهد میاد به حضرت سلیمان سلام الله علیه یه گزارشی از وضع توحید در مملکت سبع ارائه میکنه. و حضرت سلیمان برنامه ریزی میکنه که باید شرک رو برداره، توحید رو گسترش بده. درسته یا نه؟ یعنی نقطه شروع ما مبارزه با شرک میشه، مبارزه با مظاهر غیر توحیدی میشه. اما اگر معلومه مقصدم اینه که جامعه توحیدی بشه، اما اگر بحثتون اخلاق باشه، توحید رو درست کردیم، حالا اخلاق از بحث فضائل رذایل میشه دیگه. یعنی نقطه شروع شما اینه که ما یه گزارشی از جامعه داشته باشیم در باب وضعیت اخلاقی جامعه. شما به عنوان یک نهادی که یا یه تشکلی که یا یه شخصیتی که میخوایی در امر عمومی سهم داشته باشی از منظر اسلامی، گزارش برای شما میارن که اینقدر درصد مردم دروغ میگن، اینقدر درصد خلف وعده میکنن، اینقدر درصد وفای به عهد و پیمان نمیکنن، اینقدر درصد اهل رشوه‌ن، اینقدر درصد اهل خیانت در امانتن. خب شما چیکار میخواهید بکنید؟ شما باید برنامه ریزی کنید که به جای این رذایل فضائل رو بنشونید دیگه. چند درصد؟ یا من از الان برنامه ریزی میکنم مثلا تا 5 سال آینده 20 درصد دروغگویی رو کاهش بدیم تو کشور یا تو جامعه مد نظر هر کجا هست. یکی کسی ممکنه بگه تو خانواده خودم، یکی کسی بگه تو محلم، یکی کسی بگه تو شهرم، چون همه اینا تو ساحت‌های حکمرانی میاد. تعمدن این بحث رو تو این قسمت باز کردم ها، برای اینکه الان ما فکر میکنیم اینا تو بحث حکمرانی نباید بیاد. اصلا به ما چه ربطی داره افراد دروغ میگن؟ این تو حکمرانی اسلامی اینجوری نیست. تو حکمرانی اسلامی اینا جز اون رسالت‌های اصلی قرار میگیره. یا شما مبدأ و مقصدتون رو فقهی تعریف میکنید، اشکالی نداره. یعنی میایید میگید الان ببینیم مردم چقدر پایبند امور شرعی هن، چقدر نماز میخونن. این گزارش وضعیت شناسی چرا براتون مهمه؟ برای اینکه برنامه ریزی کنید که ما تو 5 سال آینده، برنامه 5 ساله هفتم، نماز رو چقدر میخواییم گسترش بدیم، از چند درصد به چند درصد نماز خون میخواییم افراد برسن. یا سطح چهارم امور نیازهای مادی و مشکلات مادی و ایناست. یعنی نگاه کنیم ببینیم الان مردم چقدر به خدمات بهداشتی درمانی دسترسی دارن. بعد شما بگید ما تو برنامه هفتم مثلا طی 5 سال این درصد رو به این درصد برسونیم. اونم یک بحثه، اونم یه بحثه. ولی شما در یه حکمرانی مکتبی که میخواهید اقامه دین بکنید و دین طرح جامعه زندگیتون هست، باید مبدأ و مقصد 1، 2، 3 رو هم ببینید. این فقط میشه تو رکن مبدأ و مقصد. حالا اگر شما توی بخش متحرک ها برید، اونجا مثالی که براتون میزنم بحث تشکل‌های ایمانیه. در جامعه اسلامی غیر از رهبری، غیر از تشکل‌های دولتی، دیگه کی باید ایفای نقش بکنه؟ تشکل‌های مؤمنی، تشکل‌های ایمانی، حلقه‌های میانی. تعبیر آقا یا ایها الذین آمن، یا ایها الذین آمن، ای کسانی که ایمان آورده این کارها رو بکنید. چند تا خطاب یا ایها الذین آمنو داریم تو قرآن کریم؟ 89 تا. 89 تا خطاب یا ایها الذین آمنو. الان مؤمنین اینا رو انجام میدن؟ الان مؤمنین اینا رو انجام. لذا فصل اول این کتاب، 7 جلسه اول این کتاب بحث ایمانه. با توحید شروع نشده، با ایمان شروع شده، بعد توحید اومده. اگر کسی میگه من مؤمنم، این یه الزاماتی داره، یه تعهداتی داره. تعهدش چیه؟ یا ایها الذین آمنوا، بعد میگه لبیک بگید. خب برای چی میگه لبیک بگید وقتی خطاب یا ایها الذین آمنوا رو میشنوید؟ یعنی خدایا من شنیدم، چشم گوش میدم. خب حالا ما اینجا میخواییم وارد اصول بشیم. اصول مال بقیش هم همینطوره ها، محرک ها، جانم چی؟ حلقه های میانی متحرک ها هستن دیگه، کنشگران هم. خب حالا بقیه رو بگم، چون ساعت میبینم عقربه ها تون دارن میچرخن، میترسم اصول به اون هم همینطوره. یعنی محرک ها، انگیزشی ها، خب با ایمان مرتبط میشن. طرف لله داره حرکت میکنه یا لنفس، دو نوع حکمرانی ازش متولد میشه به لحاظ پارادایمی، دو نوع پارادایمی و الا متکثره. یا به لحاظ محرک های معرفتی، این به وحی تکیه میکنه یا نه در معرفت خودش. یعنی وقتی گفت لا توت الکافرین، لا توت الکافرین، جنبه معرفتی هم داره یا نداره؟ نظر معرفتی، از اونها اطاعت نکن، از من اطاعت بکن، خدای متعال میفرماید. یا ایها النبی اتق الله، خدا به پیغمبر میکنه دیگه، ما جای خودمونو داریم. ولا توت الکافرین. خب توی زمان و مکان هم همینجوره. این باید جغرافیاتو بشناسی، مقدوراتشو بشناسی، زمانه خودتو بشناسی، اونم باید بشناسی. خب چجوری میشناسی اون مهمه باز. با چه عینکی میشناسی؟ با چه نگاهی؟ یعنی چجوری دوروبر خودمونو تفسیر میکنیم؟ این مهمه. اصول الان متولد میشه، یعنی در مرحله سوم اصول حکمرانی متولد میشه. مرحله سوم اینه که من از این مبدأ که میخوام حرکت بکنم، برم به سمت مقصد، از یه اصولی باید تبعیت بکنم، یه اصولی رو باید مد نظر قرار بدم. پس جنس اصول، جنس اصول دین نیست. اصول دین سر جای خودش باید باشه، اون زیر ساخته، مبناست، بنیاد. جنس اصول ارکان حرکت هم نیست، اونم باید سر جای خودش توی نظریه حکمرانی اسلامی باید مورد توجه قرار بگیره. ما الان فرضمون اینه که بنیادها رو میدونیم، ارکان حرکت هم میدونیم، حالا اصول رو میخواییم اینجا ارائه بدیم. بین مبدأ و مقصد من یه نمودار اینجوری کشیدم، یعنی مثلا اگه شما اینو صراط مستقیم بگیرید، این نقطه شروع مبدأ، این پایینه، بگید اهدنا الصراط المستقیم، خدایا راهو به من نشون بده، من دیگه میخوام برم تا مقصد. تو هر کدوم از اونایی که گفتیم، یعنی مبدأ مقصد با همه اون شقوقی که گفتیم، که حالا ما چهار نوع کلان اونجا طراحی کردیم، اولین مسئلهش همین هدایته. یعنی اولین اصل هدایت، اولین اصلش هدایت میشه. چون این نقشه باید داشته باشی، این راهو میخوای بری با کدوم نقشه؟ عادی کیه؟ وقتی میگه ببینی هدایت خودش دوره از جنس حرکت، یعنی شما در حرکت احتیاج به هدایت داری. انسان متوقف که احتیاج به هدایت نداره که، چون انسان مسافره، چون انسان سالکه، چون انسان داره حرکت میکنه، زندگی میکنه، یعنی حرکت میکنه. مثلا زندگی یعنی حرکت. لذا میگیم هم حکمرانی میخواد زندگی رو سامان بده، هم دین میخواد زندگی رو سامان بده. پس دین باید نقشه حکمرانی بده. این چه هدایت؟ پس اصل اول هدایت میشه. خب الان شما اینو ارتباط بده با همه اصول دین مبانی و با همه ارکان حرکت. این هدایت از همه اونها اقتباس میشه و در همشون تأثیر میگذاره. یعنی من موحد شدم، توحید رو قبول کردم. توحید رو قبول کردم یعنی چی؟ یعنی متعهد شدم به دستورات خدا. پس هدایتمو باید از کی بگیرم؟ از خدا باید بگیرم دیگه، که اینجا خواستم دیگه. یعنی خود خدا به من آموزش داد، گفت بگو اهدن از صراط المستقیم. این صراط همون حرکت دیگه، راه دیگه. حالا صراط چیه؟ این یه بحث دیگه ای داره، الان واردش نمیشیم. صراط میدونی دیگه، با سین، در اصلش با سینه صراط. اصل صراط با سینه. به جاده پهن و وسیعی گفته میشه که هر چه آدم توش میرن بازم جا داره. میگن معناش اینه، استراع یعنی بلعیدن اشیا. اینقدر این جاده عریض و وسیع هست که هر چه آدم ها میرن این بازم حلم مزید میگن، بازم اگه هست بیاد. این سبیل های مختلف داره طبق یه معنا. در تفسیر سوره حمد خدا آقا این رو فرمودن، آقا فرمودن این سبیل، نسبت سبیل و صراط اینه. اونجا هدایت هم مفصل بحث کردن، ولی اینجا هم بحث کردن. نسبت سبیل و صراط فرمودن دو مدل طراحی میشه. یه مدل اینه که خود صراط سبیل داره. این سبیل ها چیه؟ خیلی جالبه، این تفسیر خیلی جالبه. میگه که یه سبیل، سبیل نماز، یه سبیل، سبیل جهاد، یه سبیل، سبیل حج، یک سبیل، سبیل مثلا تواضع، یک سبیل، سبیل اخلاص. برای کی؟ ببینید یه کسی پول داره، سبیل این انفاقه. یه کسی مستطیع شده، این سبیلش حج. مستطیع شده حج نمیخواد بره، مستطیع شده حج نمیخواد بره، این خودش از هدایت در سبیل چیکار کرد؟ محروم کرد دیگه. این نمیتونه بگه من شبانه روز دارم نماز میخونم. اون که وظیفته، ولی تو مستطیع هم شدی. این یه امکاناتی داره، قدرتی داره، استکبار میبرزه. این کسی که قدرت داره سبیلش چیه؟ تواضع، خدمت، رسیدگی به محرومینه، رسیدگی به مشکلات مردمه. تو قدرت داشتی. حالا یه کسی مثلا پول نداره بنده خدا، حالا بیاد بگه که خدا من که چیزی ندارم انفاق بکنم. خب تو چیزی نداشتی انفاق بکنی، سبیل خودتو تو یه بخش دیگه پیدا میکردی. تو میتونستی جهاد کنی. کسی که میتواند جهاد کند سبیل او میشود جهاد. یه تفسیر این تو خود راه، تو خود صراط. یه مدل دیگه ایشون میفرماد اینه که ما بگیم سبیل کلن بیرون صراطه. برای این که من وارد صراط بشم، اینجا هدایت معناش این میشه، من باید سبیل خودم رو پیدا کنم، از اون سبیل خودم حرکت بکنم. این شرط ورود به صراطه. یعنی من اگر از اون مسیری که تواناییشو داشتم، وسعشو داشتم، از اون مسیر حرکت کردم آمدم، من وارد شاهراه میشم، وارد صراط میشم. خب حالا اون استرا و اینا رو گفتم به خاطر همریشگیش با استریت بود. چون بعضیا گفتن صراط لغت دخیله است، چون آقا از صراط خیلی استفاده کرده. آقا نفرمودن چیزی، من ندیدم یعنی این قسمت است. بعضی هم گفتن این در استراتژوس ریشه داره. صراط همون استراتژیه. صراط رو به من نشون بده، یعنی خدایا راه درست رو، اون استراتژی درست رو به من نشون بده. استراتژی میدونی دیگه، وقتی ما به کار میبریم که هدف، امکانات، راه، یعنی سه تا مؤلفه تو استراتژی دیده میشه، راه و امکانات و هدف، مقصد، همه با هم دیده میشه. لذا میگیم صراط یه همچین ویژگی داره. شما در صراط همه ارکان حرکت رو دارید. پس اصل اول ما میشه هدایت، اصل دوم نوره. نور. البته ما در هدایت ولایت رو داشتیم دیگه، اون رو توی از مبانی می آوردیم، توحید رو داشتیم از مبانی می آوردیم، معاد رو داریم از مبانی میاریم. نکته دوم نوره. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. شما وقتی دارید به سمت مقصد حرکت میکنید، به سمت اهدافتون حرکت میکنید، چه کوتاه مدت، چه میان مدت، چه بلند مدت، تا لقاء الهی، این مسیر مرتب باید نورانی تر بشید. یعنی چی نورانی تر بشیم؟ آی عملیاتی تعریف کن ما بفهمیم الان. یعنی تو حکمرانی بگیم چی؟ بگیم یه برنامه می نویسیم که جامعه نورانی تر بشود. این که ما نمیدونیم چی باید بنویسیم. اینو معنا کردن، هم آیات الهی معنا کرده، هم حضرت آقا معنا کردن. فرمودن ببینید مصادیق ظلمت چیه، مصادیق نور چیه. چه عملیاتی دیگه؟ جهل از هر نوعی باشه مصداق ظلمت، خرافه از هر نوعی باشه ظلمت، شرک از هر نوعی باشه ظلمت. یعنی شما بیا ظلمت‌های اعتقادی ببین چیه، ظلمت‌های اخلاقی ببین چیه، ظلمت‌های فقهی ببین چیه، ظلمت‌های عرفی ببین چیه. فقر ظلمته، بیماری ظلمته، نداری ظلمته، جنود عقل و جهل. هر چقدر شما از این جنود عقل بیشتر داشتی نورانی تر شدی دیگه. خود عقل نوره دیگه، قرآن نوره، درسته؟ تو خود قرآن میگه که قرآن نوره دیگه. حالا اینجا آیات نور رو آوردن ایشون، شما خودتونم با یه جستجوی ساده تو قرآن کریم آیات نور رو ببینید. سوره نور چرا نوره؟ چرا اسمش نوره؟ به خاطر آیه 40 یا 33 الله یا 34 الله چی؟ نور السماوات والارض. آقا اون توحید اونجا قبول کردی، خودتو نورانی کردی، یعنی متعهد شدی که نورانی بشی. اینجا بحث کردن نور یعنی چی؟ خدا نور آسمان ها و زمینه یعنی چی؟ خیلی تفسیر کردن ها. من اون انتخاب شده آقا رو میگم. فرمودن یعنی هدایتگر شما هست خدا. چون هادی، الله هم که باشه، راه رو برای شما نورانی میکنه. منتها نکته ای که اینجا وجود داره اینه. آقا میفرماید اگر جلو پاتون یه متر نورانی شد، برو، راه بیفت برو. نگو من 50 متر میخوام برم، این که یه متر رو نورانی کرده. میگه تو یه متر رو برو، بعد دوباره یه متر دیگه نورانی میشه. مثالشون هم چراغ قوه یا یه فانوسی ما دست میگیری، یا موبایلمون رو الان جایی تاریک میشه روشن میکنیم، یه همش یه متر جلوی پای ما رو روشن میکنه. نه ما نمیریم، من باید یه کیلومتر راه برم که این که یه متر رو روشن میکنه. آقا جان تو یه متر رو برو. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. تو یه متر رو برو، متر بعدی روشن میشه و همینطور. خب پس تو همون سوره نور، لذا بعدش میگه که این نور میدونید کجاست؟ بعد تو بعضی خانواده ها هست، تو بعضی خونه ها هست، تو بعضی مراکز هست. شما متوسل بشید به این خونه ها. کجاست خدایا؟ فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. شما میخوای خونت نورانی بشه، شروع کن خونت رو میتونی نورانی کنی، ذکر خدا درش برید باشه، ذکر اهل بیت داره. از اومدن گفتن که این بیت یعنی مسجد، این بیت یعنی بیت الله الحرام، این بیت یعنی مثلا حسینیه، این بیت یعنی خانه ائمه علیه السلام، این بیت یعنی خانه بلا. اینا همه مصداق، اینا همه مصداق. هر کسی میتونه بیت و باید نورانی بکنه. یه دولت میتونه نورانی بشه، یه تشکل میتونه نورانی بشه. خب خروجیش چی میشه؟ خروجی نور باید چی بشه؟ ادامهش میگه رجالون لا تلهیه تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. یه راه برد به ما میده. آدم نورانی آدمیه که در تعارض بین امر دنیوی و امر اخروی، در تزاحم بین امر دنیوی و امر اخروی، اولویت رو به کدوم یک میده؟ امر اخروی میده. آقا شما تو مجلس داری قانون گذاری میکنی، شما تو مجمع تشخیص مصلحت میخوای سیاست گذاری کنی، شما تو خونه، تو ادارت، هر کجا هستی، این میشه یه اصل. اصل نور در پرتو اصل هدایت به ما خروجی سومیشو میده، راه برده تقدیم ارزشهای الهی و اخروی بر ارزشهای مادی و دنیوی. هر جا بین اینا تعارض شد اون باید مقدم بشه و اینه که علامت ایمانها. و الا در شرایط عادی طرف هم نمازشو میخونه، روزهشو میگیره، هم مسائل انفاق و اینا هم داره، خب حالا یه جهادی پیش آمده بعد از جان خودت بگذری میگذری. اینجا مهمه دیگه، اینجا خیلی مهمه. بعد از فرزند بگذری میگذری، اینجا مهمه دیگه. یعنی اونی که ابراهیم خلیل رو ابراهیم میکنه اینه دیگه، اونی که اسماعیل رو اونجوری مقامش رو میبره بالا اینه دیگه، اینه که در برابرت جالوت باشه و نترسی، تیرکمونت برداری بزنی با سنگ به پیشونیش و از پا در بیاریش. بلا فاصله بعد اونه دیگه خدای متعال میفرماید که ما به داوود ملک و حکمت دادیم، چون این کار بزرگ کرد این پاداش رو بهش داد. اصل بعدی همین پاداش، یعنی اصل بعدی اینه چون هر قدر حرکت کردی پاداش می، پاداش الهی میگه. پاداش چیه؟ هم پاداش های دنیاوی داره، هم پاداش های خیلی پاداش ذکر شده. فلاح، به فلاح میرسیم. به فلاح میرسیم یعنی چی؟ یعنی استعدادها شکوفا میشه. به کشاورز که میگیم فلاح، مال اینه، یه بذر رو میکاره توی خاک، میذاره زیر خاک، این بذر مراقبت میشه، یعنی شکوفه زد، جوانه زد، ساقه داد، اومد بالا. یه مثلا بذر هندونه بوده، حالا کلی هندونه کرده. این میشه فلاحت، این میشه به فلاح رسیدن. یعنی این یه دونه بذر اگه کاشته شد، مراقبت شد، برگ کرد، شکوفه داد، میوه داد، این به فلاح، این شده فلاح، این سیر به فلاح رسیدن ها. اون که میوه داد اون میشه فوز، اون آخرش میشه فوز. اگر از این بیابان خطرناک عبور کرد، سالم به مقصد رسید، اون فازه. ولی این مسیر رشد میشه فلاح. اولئک هم المفلحون، اینا استعدادهاشون به فعلیت میرسه. پس اگر در این مسیر نور حرکت کردیم پاداش داریم، ارتقای وجودمون پاداش ما، مرتب استعدادهای ما شکوفا میشه، نورانی میشیم. علامتش چیه؟ همون لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله، اون علامتشه. سر دوراهی ها که ما میگیم یه معنای حکمرانی، تصمیم گیری در سر دوراهی هاست. اصل حکمرانی اینه، ما موجود ارادی هستیم، مختار هستیم، سر دو راهی ها بتونیم یه مسیر رو انتخاب بکنیم. توی حکمرانی اسلامی میگه اون مسیر الهی انتخاب بشه، میشه نورانیت. پس پاداش مراحلی داره، فوز داره، فلاح داره، آرامش داره، اطمینان، طمأنینه. یا ایتها النفس المطمئنه، به نفس مطمئنه میرسیم. ارجعی الى ربک راضیتا مرضیه، ما از خدا راضی هستیم، خدا از ما راضی میشه، درسته؟ یحبهم و یحبونه، ما خدا رو دوست داریم، خدا ما رو دوست داره. خدا به شرط این که ما محسن باشیم، ما مؤمن باشیم، ما مخلص باشیم، ما ویژگی ها، یعنی هی اینا مراتبه دیگه، اینا مراتبه که داریم حرکت میکنیم، سلوک میکنیم، اینا رو به دست میاریم. شما نگید اینا فردیه ها، توی این کتاب آقا فرمودن که فرد دارای ولایت اگر در زیر حکومت جائر باشد به فلاح نمیرسه. حدیث قدسیه اینجا آوردن، از حدیث قدسی یعنی از خداست دیگه، در کافی آمده این حدیث، حدیث امام باقر علیه السلام است، چند تا نقل هم داره. قال الله تبارک و تعالی، این حدیث خیلی مهمه برای بحث ما ها، بلا با این چالش ما مواجهیم تا بحث میشه، چون ذهنیت ها، دین شناسی های دقیقی نیست، همه بحث ها رو میبرن توی سطح فرد نگه میدارن. این حدیث قدسی بینید چی میگه، لأعذبن كل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام جائر لیس من الله و ان کانت الرعیت فی اعمالها برتن تقیه. به لحاظ فردی همه چی مرتب، همه چی طبق آموزه های دینی، ولی زیر پرچم حاکم جائره. میگه لأعذبن، من این همچی آدمی رو عذاب میکنم، این جهنم. حالا برعکسش خیلی جالبه، و لأعفون، عفو میکنم، حتما عفو میکنم، دوتا تأکید داره، لأعفون، دوتا تأکید، هم لام هم نون تأکید ثقیله، حتما عفو میکنم اون آدمی رو که زیر پرچم حاکم عادل هست، در فضای حکمرانی الهی و اسلامی قرار داده خودش رو، ولو خطا و لغزش و گناه شخصی داشته باشه، دقت کنید عبارتش اینه، ولعفون عن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام عادل من الله و ان کانت الرعیت، رعیت هم یعنی شهروند، و ان کانت الرعیت فی انفسها ظالمتا مسیئه. جامعه دارای ولایت میخواییم، فرد دارای ولایت وقتی به این مقام رسید باید شروع کنه که جامعه رو دارای ولایت بکنه. اصلا تعهد ما به توحید، تعهد ما به نبی، که میگیم ما شهادت میدهیم که پیغمبر فرستاده خداست، خب شهادت میدی تعهدت چیه؟ این شهادت یه تعهدی میاره، این تعهده اینه که آقا منم پشت سر شما اقتدا میکنم، جامعه رو توحیدی کنه، جامعه موحد بشه، جامعه دارای ولایت بشه، جامعه دارای توحید بشه، جامعه تمدن، دولت، حکمرانی دارای ولایت بشه، دارای ایمان بشه، دارای توحید بشه، یعنی بیاد اراده خودشو با اراده خدا همسو بکنه و یکی بکنه. حکمت، نور، یکی دیگه از خروجی هاش، یعنی تو این مسیر داریم میریم، شرطش حکمته. حکمت فوق‌العاده با حکمرانی مرتبطه. این آیه رو معمولا ما ناقص، یعنی دقت نمی‌کنیم خیلی وقتا، مثلا میگیم که شأن نبی اینه که آمده که والذی بعث فیهم رسولا من انفسهم، درست میکنم اونجا، از اینجا به بعدش حالا کار داریم، یتلو علیهم آیاته. کار اول پیغمبر اینه که آیات اول سوره جمعه آیاتو تلاوت میکنه برای مردم و یزکیه، تزکیهشون میکنه. اینا اصول همین راه حالا خواهم. و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خب چند تا اصل اینجا هست. یکی این که باید با قرآن انس بگیریم، چون قرآن نقشه راه، نقشه هدایت قرآن بود. اینو تو هدایتی اشاره مختصری کردم. بعد تزکیه هست، یکی دیگه از اصول این راه تزکیه است که پیغمبر این رو انجام میده. یعنی حکمرانی اسلامی برنامه‌اش چیه؟ تلاوت هست، تزکیه هست، بعد تعلیم کتاب و حکمت. تعلیم کتاب رو که میدونید، قرآن رو به ما آموزش بده. حکمت چیه؟ یعلمهم الکتاب و الحکمه. حکمت هم یاد بده به ما. حکمت چیه؟ وقتی میگیم خدا علیم است و حکیم است، ببینید بعضی از آیات میگه ان الله علیم حکیم. حکمت غیر از علمه، حکمت غیر از علمه. معمولا ما تو بحثای قرآنیمون میگیم بله علم و حکمت را آموزش میدهد. کسی هم نمیگه که ببخشید این حکمت چیه. الان من قرآن آموزش میدم، معلومه دیگه، میگم قرآن یاد گرفتم میخونم دیگه. خب حکمت هم یاد گرفتم، حکمت چیه؟ راجع به خدای متعال اونجا میگیم علیم حکیم. میگه خدا این کارا رو میکنه، بعد میگه چرا؟ میگه ان الله علیم حکیم. خدا هم علیم هم حکیم، دانا هست، ولی دانای سنجیده کاره، دانای سنجیده کاره. یه وقت کسی قرآن یاد میگیره، از قرآن نادرست استفاده میکنه، این حکمت رو یاد نگیره. داعشی ها از کجا در میانه؟ به چی استناد میکنه؟ به قرآن استناد میکنه، ولی به چند تا آیه استناد میکنه؟ به همه قرآن کار نداره، به چند تا آیه کار داره. همه جوانب پدیده رو نمیبینه. حکیم به کسی که برخوردار از حکمت، همه جوانب رو میبینه، مطلق رو میبینه، مقید رو میبینه، عام رو میبینه، خاص رو میبینه، مقدورات رو میبینه، شرایط رو میبینه. ببینید اینکه یه کسی میومد به خود حضرت هم اعتراض میکرد، آقا شما چرا این کار رو میکنی؟ چرا؟ چون حکمت نبود. یک کسی به قرآن استناد میکنه، جبر ازش در میاره. یک کسی به قرآن استناد میکنه، اختیار ازش در میاره. این در صدر اسلام هم بود. طرف میومد میگفت که آقا اگه بعضی از آیاتو شما نادیده بگیری، ما در خدمت شما هستیم. نامنو ببست و نکفر ببست. تو سوره یونس داره که اینا پیغمبر میگفتن که بعضی از این آیاتو تبدیل بکن، تغییر بده، ما به تو ایمان میاریم. اونجا تعبیر بدله داره، حالا آیش تو خاطرم الان نیست. بعضی از آیاتو تغییر بده. من میگم توی بحث علوم انسانی همینه دیگه. درم میگه آقا شما مثلا اگه این بحثو نگی، این نظریت خوبه. اگه این استنادش به دین نباشه، بعد این بحث شما، مثلا کسی گفته بود که این نظریه علامه طباطبایی، اگه مال علامه نظریه اعتباریات رو گفته بودین، همه دنیا الان نظریه ایشون رو چیز میکردن، دانشگاه ها تدریس میکردن، از بس نظریه مثلا کاربردی و محکمی هست. ولی خب حیف، ایشون هم ایرانیه، هم یعنی مسلمانه دیگه، اینا چیز نمیکنن دیگه. بله. کسی میگفت یه جای رفته بودیم، گفت که آقا شما خیلی عالی تدریست همه چی، ولی اگه میشه کت شلواری شما بیا. یعنی این عباقبا نباشه، این عباقبا نباشه دیگه، بده یه جایی هم ممکنه نباشه ها، از باب حکمت. الان اون تیکش منظورم نیست، حکمت سنجیده کاریه، حکمت عاقلانه بودنه، حکمت عادلانه بودنه. حکمت اینه که شما اگه یه گوشه رو درست کردی یه گوشه رو خراب نکنی. حکمت دوراندیشیه، دنیا رو با عقبا دیدنه. روی این یه وقتی اگه فرصت کردید یه تأملی بکنید. حکمت یعنی کار رو محکم و متقن انجام دادنه. حالا متخصص الحکمه تو جلسه ما هستن آقای دکتر شیخ حسینی، چون نکته قشنگی رو میگفت، میگفت بی جهت نیست که عرب ها برای حکمرانی واژه‌ای که ساختن چیه؟ الحوکمه. الحوکمه ریشش دوباره به حکمت برمیگرده. حکمرانی ما حکیمانه باید باشه. خب اینو از کجا یاد میگیریم؟ توحید به ما اینو یاد میده دیگه. توحید میگه خدا حکیمه، تو هم حکمت رو تجلی حکمت الهی باش. و دیگر اسماء حسنای الهی، عدالت از اصول ارزم به حضور شما، عمل صالح. من دیگه فهرست بعضی از اینا رو میگم. یک نکته بسیار مهم بعد از عمل صالح، حالا فرض میگیریم که عمل صالح رو دیگه میدونیم ها ازش بور میکنیم، عمل صالح عملی است که پاداش اخروی داشته باشه. هر عملی که ما انجام بدیم که خدا وعده پاداش در آخرت رو داده باشه اون میشه عمل صالح. به هر عمل مفید و نافعی نمیگیم عمل صالح، چون بعضی ترجمه میکنه که عمل صالح یعنی عمل مفید. حالا این عمل میتونه مفید باشه ولی طرف ریاان انجام داده باشه، برای اینکه مشهور بشه انجام داده، برای اینکه بگن عجب آدم خوبیه مثلا انجام داده. خدا میگه تو پاداش گرفتی دیگه، مثلا بیمارستان ساختی بالاخره برای اینکه مردم بگن عجب آدم خیری. خب مردم هم گفتن دیگه، کلی تعریف تمجید دیگه، همونجا ثوابشو گرفتی تمام شد. این مسئله بسیار مهم اینه که ما وقتی داریم مسیر مبدأ تا مقصد رو طی می‌کنیم، محکم مطمئن به پیروزی و رسیدن به مقصد باشیم، یقین داشته باشیم به مقصد میرسیم، یقین داشته باشیم یه دستی هست ما رو کمک میکنه، نصرت الهی. اینا تحت تاثیر چی به وجود میاد؟ یعنی ینصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم ان کنتم مشرون صابرون یغلبوا مئتین. آقا تو خودت درست کن، بقیهش با من، بقیهش با من، تو هم تو راه قرار بگیر، بقیهش با من، من قدرت تو چند برابر میکنم، قدرت تو چند برابر میکنم، من رعب و تو دل دشمن میندازم، من آرامش و سکینه رو وارد وجود تو میکنم، تو به من توکل بکن، دست تو به دست من بده. پس توکل، امید به پیروزی، اعتماد به نصرت الهی، اینا اصول توی این راه. دوباره غیر از اون اطمینان و سکینه و آرامش و اینا که اونا جزء محصولات دنیوی و بهشت که محصول اخرویه، غیر از اینها، اینکه من وقتی تو این مسیر دارم میرم امیدوارم، امید دارم، هیچگاه دچار یأس نمیشه. این از اصول این حرکت که هیچ کجاش تردید نکن. وقتی دستت گذاشتی تو دست خدا، وقتی دستت گذاشتی تو دست پیغمبر، وقتی دستت رو گذاشتی تو دست رهبر الهی، وقتی معتقد به قیامت شدی، تو این راهی که بهت گفتن محکم حرکت بکن. نگذار ویروس ترس وارد جانت بشه. پس این هم چند تا از اصول دیگه. بحث حالا اگه اشتباه کردیم، من خب میترسم یه وقت اشتباه کنم، یه وقت جوری که خدا گفته عمل نکنم، یه اصل دیگه میارم، خدا میگه من میبخشم، توبه کن من میبخشم. اصل مغفرت، رحمت، عفو، صفح. اصلا خدا میگه که من یه جوری میبخشم که اصلا هیچی نمیمونه تو کارنامه از اون سابقه اون کاره. آخر یه وقت فرق مغفرت و به اصطلاح عفو و صفح اینه دیگه. یه وقت این مغفرت بحث خوب شدن زخمه دیگه، جور در بدن انسان یه زخمی میشه بعد خوب میشه. روح انسان وقتی زخمی میشه مغفرت میاد روح رو ترمیم میکنه. تفسیر آقا هست، مغفرت یعنی ترمیم روح مجروح، روح زخمی در اثر گناه. انسان توبه میکنه، خدا اونو التیام میده. یه وقت اثر این زخم میمونه مثلا روی صورت، روی روح. این الجاش مونده، طرف میگه چی شد؟ میگه من بچه که بودم خورده بودم مثلا زمین، پیشونیم چیز شده و این علامتش هم طوری مونده، مثلا این بخیه‌ای که زده بودن مونده. یه طرف میبخشدش ولی تو ذهنش هست، این هر دفعه میبینه این همونیه که من روزه بخشیدمش، یادش هست. اما در صفحه میگه کلن صفحه رو بر میگردونه، اصلا ورق میزنه با یه صفحه سفید پاک و تابلوی جدیدی شما مواجه میشه. اصلا هیچ اثری از اون قبلی نیست. حالا این مرحله بالاتر هم داره، احسانه. میگه که اصلا یه چیزی هم دستی به طرف، یه پولی هم میده، میگه آقا من اون خسارتی که به من زدی بخشیدم، هیچ، اصلا پاکش کرده، اینم پول، برو تا خونت برسی. خدای متعال یه جایی هم میگه که من اصلا اونا رو پاک میکنم، یا کفر و انهم سیئاتهم، و بعد میگه به جای اونم بهش چی میدم؟ حسنه میدم. حالا این آیاتش خیلی جالبه. پس اگه هیچ نگران نباش، تو واقعا قصد بدی نداشته باش، اشتباه کردی توبه کن. توبه یعنی از اولین دور برگردون، برگرد. فهمیدی مسیر رو اشتباه پیچیدی؟ این سیستم های مسیریابی خیلی تو این بحث ها الان ما رو کمک میکنه دیگه. آه واقعا من میخوام برم اون مقصدی که دارم دیگه. بعضی وقتا این دوتا خیابونه خیلی به هم چسبیده است، من یکیشو مثلا زودتر میپیچم یا یک ذره دیرتر میپیچم. چون سیستم میدونه که من واقعا میخوام به اون مقصد برسم، بلا فاصله مسیر جدید به من پیشنهاد میده، خودشو بروز میکنه. دین اینطوریه. خدای متعال میگه که ببین، درسته ممکنه تو خطا کنی، اشتباه کنی، من اینا رو میپذیرم، ولی برگرد. راه برگشتشم من خودم جلو پات میذارم، راهو خودم بهت نشون میدم، هیچ مشکل نداره. مغفرت هست، عفو هست، صفح هست، حتی تبدیل سیئه به حسنه هم هست. تا اونجا هم باهات من هستم. پس تکیگاه مورد اعتمادی داریم، توکل به خدا، مغفرت و رحمت و عفو و صفح داریم، امید بی پایان به ثمر بخش بودن فعالیت ها رو داریم، اخلاص از اصول دیگه هست، شجاعت از اصول دیگه هست، عفت از اصول دیگه هست، قانون الهی از اصول دیگه هست. خب اما همه اینها دیگه جنبندی من بکنم، همه اینها یک اصل فوق‌العاده مهم برشون حاکمه. ببینید اینا همه میشه ایمان، همه این حرفایی که گفتم ایمان، یعنی آدم مؤمن ایمانش رو که عملیاتی کنه میشه همین اصول. البته اصول متکی بر اون ارکان حرکت، متکی بر اون بنیادها دیگه. اون اصل، اون که مونده چیه که همه اینا رو پوشش میده؟ اون حفاظت از ایمانه. من باید مراقب باشم ایمانم رو از دست ندم. اون اسمش چی میشه؟ تقوا میشه. حفاظت از ایمان اسمش تقوا، یعنی همه اینا میشه تقوا. تقوا چیه؟ آقا تقوا رو خیلی زیبا معنا کردن، هم در این کتاب هم در اون آثار تفسیری. تقوا اینه که شما در میدان جنگ داری حرکت میکنی، اما سپرم داری که تیر به شما نخوره، تیر که از سمت دشمن میاد به شما نخوره. من میخوام یک تیکه از عبارت خود آقا رو بخونم. تقوا یعنی مجهز شدن به ادوات، البته خلاصه فرمایشش، تقوا یعنی مجهز شدن به ادوات و ابزار لازم برای پیروزی بر دشمنان. دشمن یا دشمن، مسیری که ما داریم میریم دشمن داره. دشمن کیه؟ یه دشمن در وجود خود ما هست. یه دشمن نگه، یه سری از دشمنان در وجود خود ما هستن. اون اتباع هواهای نفسانی. افرأیت من اتخذ الهه هواه. یه سری دشمن هم بیرون داری، طاغوت ها که اسم عامش میفرمادیشون طاغوته، ولی اسم خاص طاغوت اقتصادی، طاغوت سیاسی، طاغوت فرهنگی. اما مسئله اینه که کدوم دشمن مهمتره، کدوم خطرناکتره؟ دشمن درونی خطرناک. اگه دشمن درونی رو دست کم گرفتیم، دشمن بیرونی میاد وصل میشه به این دشمن درونی، ما رو در اختیار میگیره. تا همین راحتی. تقوا یعنی زره پوشیدن برای مسون ماندن از ضربت یا ضربت‌های دشمن. یعنی موشک و فشنگ برای مسونیت از حمله دشمن و دفع دشمن. تقوا یعنی مقدمه، وسیله و ابزار پیروزی. یه روایت هم آوردن، البته این روایت تو تفسیر آوردن، که معصوم فرمود کسی که پرسیده بود آقا تقوا یعنی چی؟ گفت شده در زمینی راه بری که بوته های خار داره؟ گفت بله آقا. گفت چجوری راه میری؟ گفت لباسم رو جمع میکنم، خیلی با احتیاط میرم که اون خارها هم به لباسم نگیره هم به پاهام فرو نره. گفت تقوا یعنی همین. شما تو مسیر الهی حرکت میکنی، مواظبم هستی که تیرهای ابلیس و شیاطین جن و انس در تو کارگر نیفته، به تو اصابت نکنه. خب اینو میخواییم داشته باشیم. این چگونه است؟ این با چند تا توحیده، توحید عبادی، توحید افعالی از همه مهمتره. این با عبودیت ممکن میشه. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این عبودیت باید از مبدأ تا مقصد متصل باشه. خلاصه میگم اینجا چند تا اصل. اصل عبودیت. عبودیت یه لازمه ای داره به نام اطاعت. آقا من خدا رو عبادت میکنم. یعنی چی؟ یعنی چی کار میکنم؟ یعنی در برابر خدا کرنش میکنم، تعظیم میکنم. خب یعنی چی کار میکنم؟ میتونی عملیاتیش بکنم. یعنی از خدا اطاعت میکنی یا نه؟ اگه کسی بگه که بنده خدا رو عبادت میکنم ولی نه، حالا اطاعت که شما اینو قبول میکنید؟ بله؟ عبادت ملازمه با اطاعته. یکی از علائم عبادت اطاعته. یعنی من وقتی خدا رو عبادت میکنم که از خدا اطاعت بکنم. خب سوال بعدی، پس یه اصلا اطاعت شد، من کی از خدا اطاعت میکنم؟ یه دستوراتشو بلد باشم دیگه. آقا خدا به شما چی دستور داده که شما اطاعت میکنی؟ رو نمیدونم چه دستوری داده. تو چجوری اطاعت میکنی؟ هر وقت اگه دستورشو بدونم اطاعت میکنم. باید بخونی کتابشو. نه اونو که وقت ندارم بخونم. نمیشه دیگه. نمیشه. شما لیسانس میدی، فوق لیسانس میدی، دکترا میدی، قرآن بلد نیست بخونه، بعد بخشی از مملکت رو دستش میدی. خب نمیتونه دیگه انجام بده، وظیفهشو نمیتونه انجام بده، کارشو نمیتونه انجام بده، اصلا نمیدونه که وظیفه الهیش چیه. وظیفهش اصلا نمیدونه. میدونی بعدم بهش یه چیزی میگی، میگه مگه دینم در این رابطه دستور داره؟ دینم مگه مثلا اینجا دستوری داره؟ این که بعضی ها فرمودن الا لیعبدون یعنی الا لیعرفون، نه، لیعرفون لازمشه، لیوتیون لازمشه، عبادت لازمش، اطاعت، اطاعت لازمش، معرفت، معرفت به دستورات خداست. لازمه معرفت به دستورات خدا اینه که من انس بگیرم با قرآن مجید، قرآن بخونم، تدبر کنم. پس وظیفه حکمرانی اسلامی از اصولشه، یعنی اگه این اتفاق نیفته نمیشود آقا ما بگیم که نه اصلا مدیران ما کاری به قرآن و معارف قرآن و اصلا آموزش قرآن و تلاوت اصلا کار ندارن به قرآن، ما به قرآن کار نداریم، ولی حکمرانیمون قرآنی الحمدلله. در مسیر این که آقا این همه تاکید داره روی قرآن، مال قبل از انقلاب دیگه، یه ماه رمضان رفتن منبر سخنرانی کردن تمام قرآنی، 34-35 سالشون بوده. و شما الان کتابو میخونی شگفت زده میشی که برای یک منبر اینقدر مطالعه، اینقدر دقت، اینقدر انس با قرآن. خب بعد الان ما این همه امکانات داریم، پس حفاظت باید بکنیم از این، ما به تقوا برسیم. تقوا با عبودیت، عبودیت با اطاعت، اطاعت با معرفت، معرفت با تعلیم و آموزش و کتاب و بعد نهج البلاغه، بعد یه دوره کتاب کافی بخونیم. اینا جز اصوله، جز لوازمه، جز الزامات حرکت در این مسیر از مبدأ. ما هیچ کدوم از لوازمش اگه فراهم نکنیم آه نمیشه دیگه، اصلا امکان نداره، یعنی چون این چیزی شدنی نیست. البته این بحث با تعهد به ایمان و همینجور یه جنبه های سلبی هم داره که خودتون دیگه، یعنی ایده رو من مطرح کردم دیگه که من یه همچین برداشتی از اصول به نظرم رسید که محضرتون تقدیم شد. انشاءالله که خدا کمک بکنه که روز به روز بر الفت ما با قرآن کریم از خواسته های جدی مقام معظم رهبری هست. این که یه تعبیریشون داره خیلی تعبیر بلندیه، میفرماد قرآن کتاب حکمرانی است، قرآن آیین حکمرانی است. ما آیین حکمرانیمونو باید از قرآن بگیم فرمودن. خودشون هم خیلی به این بحث پرداختن. انشاءالله که این توفیق برای همه ما حاصل بشود. و سلام علیکم.
تشکر میکنم از آقای دکتر لکسای عزیز به خاطر ارائه بحث منظمشون. من برای اینکه چون یه قدری از وقت گذشته به دوستان عزیز برسیم، هر کدوم از حضار دیدگاهی نظری و بحثی دارن مطرح بکنم و ما در خدمتشون هستیم. بفهم شما هستیم.
سلام علیکم. سلام، دست شما در نکنه، خیلی بحث خوبی بود، واقعا استفاده کردیم. من حالا خیلی فرصت نیست تعریف کنم از بحث، بحث واقعا بحث عملیاتی خوبی بود. من فکر میکنم یه مقدار فقط دو تا جنبه تو بحث، اگر باز پیشنهاد از طرف من با توجه به فرمایشات خودم آقای رهبری، مثلا صحبت آقا توی تاریخ 1/3/98، به نظرم این دستبندی میتونه دو تا موضوع میتونه مورد لحاظ قرار بگیره تا این بحث بهتر بشه. یکیش همین کاتگورایز کردن بحثه، یعنی بحث رو دستبندی کنیم. فکر میکنم تو اون سخنرانی بحث دستبندی شد. حالا من فکر میکنم که میشه اینجوری کرد که عوامل شناختی و عوامل روانی و عوامل بحث سوم بحث جهت حرکت و بحث چهارم بحث راهکارهای عملی. عوامل شناختی به نظرم حکمت اینجا، مثلا یکی از بحثایی که اینجا مطرح میشه تو عوامل شناختی حکمته، که اونجا تعبیر میکنم به شناخت صحنه و طرفهای درگیر در صحنه. این خب یه بخش از حکمت شما همون بحث دایش رو که بحث فهمی کنید در واقع شناخت درستی از صحنه پیدا نمی‌کنن. یا عوامل روانی یکی از بحثایی که بحث فهمی میشه بحث امیده که آقا خیلی روش تاکید میکنه که اون باز به نظرم یعنی عوامل شناختی اوله بعد جهت حرکته که جهت حرکت آقا میزنه به بحث تمدن اسلامی که ما بریم جهت رو باید ببینیم متحرک باید ببینیم به کدوم سمت داره میره و عوامل روانی بحث سوم که امید و توکل اونها بحث چهارم میشه راهکارهای عملی که هدایت به نظر تازه از اینجا شروع میشه یعنی شما حالا این تو راهکارهای عملی آقا این حلقه‌های میانی اینجا مطرح میکنن دیگه میگن که اون کسی که بعد این کار رو انجام بده نه رهبری نه دولت نه تشکل‌ها و همین گروه‌ها و که اینجا دیگه راهکار عملی بحث هدایت تازه اصل اول شروع میشه که آقا باز توضیح میدن میگن که خب هر کسی باید اون سبیل رو بشناسه توانایی‌ها رو بشناسه یک کار فرهنگی بلده یک کار اجتماعی بلده یک کار نمیدونم علمی بلده هر کدوم از این کارها رو که بشناسه دیگه تشکل‌ها شکل میگیره و تشکل‌ها کارشون رو ادامه میدن حالا که تو مسیر دارن حرکت میکنن دیگه راهکار عملی دیگه یکی یکی مسئله در مسائل دیگری که الان من حالا تو ذهنم نمیاد من دیگه حالا اصلا نمیکنم فقط نکته دوم این که به نظرم تمام این بحث راهکار عملی یعنی گام دوم بعد از بحث شما به نظرم اینه که تمام این گام های و راهکار عملی در با تطبیق بر همین بحث حلقه های میانی به نظر معنا پیدا میکنی بیایم تطبیقی بحث کنیم ببینیم که مثلا تو بحث حالا اینی که شما فرمودید من جا ندارم نوشتم حالا بیارم وقت گرفته میشه تو بحث‌های مختلفی که مطرح کردید این اگر حلقه میانی بخواد مثلا مسئله نور رو توی تشکل فرهنگی حل بکنه چجوری باید حل کنه تو تشکل اقتصادی چجوری باید حل کنه تو تشکل اجتماعی چجوری باید حل کنه این به نظرم کارهای عملیه که به هر حال بس خیلی بحث عملیاتی خوبی بود دست شما در نکنه
ممنونم آقای دکتر شیخ حسینی بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم تشکر میکنم از جناب استاد لکزایی و همه بزرگواران بحث خیلی خوبی بود فقط من چون حس کردم که بحث خیلی فشرده ارائه شد اگر دوستان تفصیل بحث رو خواستن در واقع یه کرسی رو جناب استاد لکزایی دارن کرسی حکمرانی در قرآن فکر میکنم این هفته 299 جلسهش برگزار میشه همه اون فایل ها در سایت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی موجوده من حس کردم که اینجا خیلی فشرده داره برگزار میشه اگر تفصیلش رو خواستید اونجا میتونید مراجعه کنید ناظر به فرمایش دوستمون هم دوباره تعریف آقای دکتر از حکمرانی من اول جلسه نبودم نمیدونم ارائه شد یا نه در واقع ایده فرایند یا همون سیستم و اجراست یعنی دوباره بعد تو لایه دوم همین نکته که شما گفتید اتفاق میفته بعد خودش رو توی تحقق بیرونی ببینه ولی یک حالا پرسش نمیتونم ولی فکر کنم یه زل از بحث میتونست توی مسیر رقیب باشه یعنی ما اینجا شبکه هدایت شبکه ولا شبکه صراط مستقیم رو فقط بحث کردیم در حالی که اگر یه نفر از اون برگردون برنمیگشت وارد یه راه دومی میشد اونم دوباره احتمالاً همون اصول همون حرکت همون مفاهیم رو داره و شاید مثلا همسازی این دوتا با هم برای مخاطب جذابتر باشه خیلی ممنون استفاده کردیم تشکر
ممنونم دیگر حضار بفرمایید
سلام ادب و احترام خدا فقطان سر جناب استاد عرض تشکر و قدردانی بابت فرمایشات حضرت عالی با توجه به استفاده ای که از بحث شد حالا چند نکته رو چون قراره بر این بوده که یک ذهن ورزی و فکر ورزی هم در جلسه رقم بخوره با توجه به فرمایشاتی که فرمودید به نظر میرسه برای طراحی همچون مواردی ما نیازمند مدل‌های ذهنی، پیشبینی، نظری و عملیاتی هستیم که تجمیع این موارد میتونه انشاءالله در نهایت طراحی‌های قابل اجرایی رو رقم بزنه لذا قاعدتاً با توجه به فرمایشات حضرت عالی اگر این تجمیع نسبت به این مدل‌ها مورد عنایت قرار بگیره فکر می‌کنم بحث جامع‌تری باشه حالا با توجه به توضیحی که فرمودن بزرگوار خب قابل مراجعه است تا ما هم استفاده بیشتری داشته باشیم نکته بعدی این که در برخی از فرمایشات از ذاتالی که روی بحث اطاعت حالا هم در اون مثال‌های اخلاقی که فرمودید به لحاظ ارتباط با حکمرانی هم در بحث عبودیت که طرح بحث فرمودید یه نکته‌ای که به نظرم شاید قابل بحث باشه مرز بین بحث اطاعت پذیری و مسئولیت پذیریه یعنی مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی فکر میکنم این دو کلید واژه در این بحث خیلی میتونه جانمایی خوبی داشته باشه مخصوصا با توجه به نسل جوان ما و اختزاعاتی که این نسل دارن که هم نقطه های اشتراک هم نقطه های افتراق به دست بیاد، به جهت اینکه اگر بعداً بخوایم برنامه‌ریزی های عملیاتی داشته باشیم به لحاظ تکنیکی، تاکتیکی و مهارتی باید اقتضاعات قابل خودش رو، یعنی متناسب با خودش رو در نظر بگیریم. لذا این کلید واژه اطاعت پذیری و مسئولیت پذیری، حالا به لحاظ فردی، گروهی و اجتماعی، فکر می‌کنم خودش اتفاق خوبیه. در برخی از و نکته آخرم، در برخی از فرمایشات جناب عالی، حالا حداقل در ذهن خودم با برخی از نکات جناب آقای دکتر حسن صبحانی یه ارتباطاتی برقرار کردم. یک چیزی که به ذهنم رسید، حالا با توجه به طرح بحثی که بزرگوار داشتن و حالا روی فقر به عنوان یک هسته مرکزی تمرکز داشتن، مقام معظم رهبری در بحث گفتمان تمدن گرایی، وقتی که نظراتشون رو حالا طبق مفصل بندی میکنیم و دال مرکزیش رو به دست میاریم، یه نکته‌ای که بهش تاکید دارن اینه که علم میتونه مولد قدرت و ثروت باشه و روی اون بحث هم بحث قابل توجهی رو مطرح میکنن و بعد با نگاه تعاملگرا و تعارضگرا به بحث علم نگاه میکنن. با توجه به فرمایشاتی هم که شما فرمودید، به نظرم این مدل تطبیقی خوب میشه از این بحث در آورد، با توجه به فرمایشات جناب استاد حسن صبحانی، جناب عالی و همچنین مجمع مباحثی که مقام معظم رهبری در بحث گفتمان تمدن گرایی دارن. باز هم متشکرم از محضرتون.
تشکر میکنم. از خانم ها نکته ای دارید؟ این طرف دوستان و عزیزان دیگه اگر سوالی نکته ای دارن بفرمایید. توی فضای مجازی هم عزیزانی هستن که طرح سوال دارن، بفرمایید. زاران صوتتون باز هست. آقای کیانوش.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم تشکر میکنم از زحماتی که میکشید و نشستای خیلی خوبی که برگزار میکنید. من یه چالشی تو ذهنم اومده بود، دوست داشتم با شما عزیزانم به اشتراک بذارم. اینی که مثلا ما توی مجموعه دولتی که هستیم و نیاز داریم، خب بالاخره حکمرانی اونجاها باید به کار ببریم، یا بالاخره یا مثلا فرض کنید نهادهای خصوصی یا همین حلقه های میانی. الان ما فرض کنید برای مثلا فوتبال، برای فوتبال کردن باشگاه های برتر دنیا میانی، بچه ها رو از کودکی میگن ما باید آموزش بدیم، بعد نمیدونم استعدادیابی بکنیم، بعد خیلی کارا رو انجام میدن که مثلا طرف در سن مثلا 22 سالگی بیاد توی باشگاه بازی کنه و درآمدزایی داشته باشه و خیلی این کشف استعداده. حالا چطوری میشه که ما تو بحث حکمرانی همچین نگاهی رو نداریم؟ من میخوام برام چالشه که چرا مثلا ما تو حکمرانی تربیت افراد و به عنوان یک تخصص بهش نگاه نمیکنیم. برای فوتبال میان بچه ها رو از سن خیلی کم مثلا پیدا میکنن، باشگاه های شکل میگیره، میان اینا رو پیدا میکنن، ولی ما برای حکمرانی همچین برنامه هایی نداریم. درسته که خب حکمرانی با سرنوشت افراد در ارتباطه، میخواد سرنوشت 1,000,000 آدم، میخواد سرنوشت 10,000 آدم، میخواد سرنوشت 100,000 آدم، هر چیزی، حالا تو هر مقیاسی میخواد اینا رو هدایت بکنه، جهت‌دهی بکنه. چطوریه که ما بالاخره توی اون فوتبال میایم کارا رو انجام میدیم تو حوزه ورزش و اینا، ولی همچین چیزی رو ما نداریم؟ آیا اصلا همچین چیزی نیاز نیست، یا اینکه یا باید به این سمت بریم، یعنی باید این سمت حرکت بکنیم در آینده مثلا همچین چیزی داشته باشیم؟ تشکر میکنم از شما. متشکرم.
تشکر میکنم دیگه. از عزیزان کسی سوال نداره؟ خب تشکر میکنم آقای دکتر. اگر جمع‌بندی بفرمایید و دقایق رو به پاسخ بپردازید سپاسگزارتون میشم.
بله خیلی ممنون، متشکر. البته زاران وقت تموم شده، یکم هم مثل این که رد شده. بله دیگه خیلی دوستان رو معطل نمی کنیم. این مسئولیت پذیری که فرمودن درسته، یعنی یکی از اصول توی این مسیر هست. خود آقا هم به بحث مسئولیت پذیری پرداختن، یعنی این کتاب الان یادم نیست که تو این کتاب هم بود یا نه، ولی تو اون درس‌های تفسیر بحث مسئولیت پذیری هست و البته یه سری اصول دیگه که حالا اینجا نشد که الان مطرح بکنیم، ولی این اصول تعدادشون زیاد هست. من خواستم یک باب یه بحثی رو باز بکنم اینجا. یکی از مشکلاتی که ما داریم تو فضای دانشی اینه که در حوزه ارتباط بین مباحث دینی با مباحث عملی، خیلی وقتا مباحث دینی رو مثلا بحث توحید رو مطرح میکنیم، بعد میخواییم ارتباط برقرار بکنیم بین مثلا بحث توحید با یه بحث سیاسی یا اقتصادی، اینجا گرفتاریمونه، یعنی اینجا میگیم چجوری اینو ارتباط بدیم. من اینو خواستم با دو تا واسطه این ارتباطو بگیم میشه برقرار کرد، یعنی از اون البته مشروط به اینکه اون بحث مبنایی درست انجام شده باشه، یعنی با شرایطی که آقا تو این کتاب طرح کلی فرمودن، یعنی با اون نگاه اگه انجام بشه، ما از اون بحث مبنایی بیاییم به ارکان حرکت، از ارکان حرکت بیاییم به اصول. یه اصول در بستر اون حرکت تخصصی در هر حوزه‌ای که باشه حالا داره انجام میشه، اونتا اینجا دیگه مشارکت متخصصان اون رشته رو میخواد. یعنی اگر ما مثلا بحث رو بردیم تو حوزه اقتصاد، باید متخصصین اقتصادی هم بیان که سیستم سازی برای اجرا اتفاق بیفته. یعنی ما الان تو همون لایه اول بودیم، لایه طرح ایده در واقع، یعنی اون مثل همون حلقه‌های میانی هم که فرمودید که خیلی هم به جا و درست بود. در واقع الان ما یه مشکلمون اینه که اصلا این بحث حلقه‌های میانی که آقا با عبارت‌های مختلف اینا رو فرمودن، یعنی بعد باز ناگزیر میشن میبینن این انجام نشد، ناگزیر میشن باز با یه تعبیر دیگه بیان دوباره مثلا بحث رو بگن. من در سیاست های اصل 44 همین بحث بود، یعنی در بحث سیاست های اصل 44 چی بود؟ این بود که آقا اقتصاد رو بسپرید به خود مردم. اینقدر اونجا آقا واقعا وقت گذاشت اون اتفاق بیفته، بعد فرمودن اونی که میخواستیم نشد. یه بیانیه گام دوم، اصلا مخاطب بیانیه گام دوم کیه؟ جوانها. یا نامه می نویسن برای جوانان اروپایی غربی. یعنی شما بحث های آقا رو دنبال بکنید چقدر آقا خودشون مستقیم با مردم، با نخبگان جلسه میذارن، بحث میکنن، یا در سیاست گذاری ها توجهشون معطوف به این بخش میشه که مردم فعال بشن، مخصوصا جوان ها فعال بشن. یعنی چیزی که در مورد دفاع مقدس اتفاق افتاد، یا اظهار تأسف هایی که ایشون کردن از یه سری اقدامات بعضی از دولت ها که مانع تداوم حضور و نقش آفرینی مردم توی عرصه حکمرانی شد، مثل اظهار تأسف ایشون از ادغام جهاد سازندگی، مثلا چندین نوبت مثلا اظهار تأسف کردن. اون بحث مدل سازی و تجمیع مدل ها به نظرم بحث مهمیه. این بحثی هم که آقای کیانوش فرمودن خب بحث مهمیه دیگه، که خب ما اول باید یه بحث هایی رو ضرورتش رو درک بکنیم، بعد وقتی ضرورتش رو درک کردیم باید واردش بشیم. البته اخیراً یه کمی توجه شده به بحث تربیت حکمرانان، ولی به نظر میرسه که باید این بحث گسترده تر مورد توجه قرار بگیره. خاصیت بحث حکمرانی اینه که هی نمیگه دولت باید بیاد این کار رو بکنه. خب حالا هر حلقه میانی، هر مجموعه ای به این نتیجه رسید خودش بیاد به سهم خودش شروع کنه دیگه. بازم ببخشید که یک کمی وقت گذشت و بستی شد.
بزرگوارید، طیب الله، تشکر میکنم. بنده جا داره که از آقای دکتر لغزایی تشکر ویژه داشته باشم، چون حالا علاوه بر اینکه ایشون حضرت استاد ما هستن و ما استفاده میبریم، به عنوان رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی حقیقتا نقش مهمی رو برای برگزاری مدرسه و همایش دارن. در طول مسیر واقعا به ما کمک میرسونن از لحاظ ذهنی، فکری و از لحاظ اجرایی. تشکر ویژه دارم از ریاست محترم دانشگاه باقرعلوم آقای دکتر مرجعی، تشکر میکنم، و همچنین از آقای دکتر سبحانی که ریاست همایش رو بر عهده دارم، باز تشکر میکنم. سپاسگزارم، حوصله کردید، واقعا تشکر میکنم. سلامتی خودتون، مقام معظم رهبری، ارواح شادی، ارواح طیبه شهدا، امام شهدا صلوات مرحمت بفرمایید. Allah.